ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح یکایک شما هموطنان عزیز بخیر. درود خداوند بر شهیدان پاک، جانبازان پاک باز، آزادگان بردبار و رزمندگان بیباک 8 سال دفاع مقدس. آغاز هفته دفاع مقدس، هفته گرامی داشت جانفشانی های سرداران لشکر ایمان گرامی بود. امروز یک شنبه است، 31 شهریور ماه 1398 خورشیدی، 22 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 22 سپتامبر 2019 میلادی. امروز یک روز ویژم هست، روز کلاس اولی ها، تولد دوباره مدرسه و کتاب نظم و انضباط بر همه جویندگان علم و دانش مبارک باشه شما. دوستانم، دوستان عزیز، از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم تا ساعت 14. اولین برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با یک نگاه به زندگی و آثار نخبگان، چهره‌های شناخته در عرصه علوم، دانش، ارتباطات و ادبیات. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی فرغانی هستیم، عضو هیئت علمی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر فرغانی سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فرغانی، بعد از پایان تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شدید. چطور شد علوم ارتباطات رو انتخاب کرد؟
ببینید، من علاقه عجیبی از همون دوران بچگی واقعا به مطالعه داشتم. یک کتابخونه کوچیک مختصر پدر ما داشت که بیشتر کتابهای تاریخی و دیوان اشعار رو اونجا نگهداری میکرد.
و طبیعتاً از نسل دانش آموزانی هستید که روزنامه دیواری در مدارس
روزنامه دیواری درست میکردیم. حتی یک بار در دوره دبیرستان روزنامه دیواری ما برنده اردوی آموزشی رامسر شد. اگه یادتون باشه تابستون‌ها مسابقاتی در مدارس سراسر کشور برگزار میشد و نفرات برگزیده این مسابقات تابستون برای یک هفته میرفتن اردوی آموزشی رامسر که روزنامه دیواری ما یه بار برنده شد. و
شما چه نقشی داشتید در
من همه کار کردم. اونجا تو مقاله نوشتم، جدول طرح کردم، شعر نوشتم، فقط نقاشی نکردم توی اون روزنامه دیواری و انتخاب شدیم برای اردوی رامسر. حالا قبل از اون رو عرض بکنم، پدر ما مشترک روزنامه اطلاعات بود و هر روز صبح نماینده، هر روز بعد عصر ببخشید، نماینده روزنامه اطلاعات خودش با دوچرخه، چون نداشتن واقعا، یعنی اینقدر درآمد نداشت نمایندگی روزنامه که بتونه مثلا پرسنل داشته باشه برای توزیع روزنامه، و اونایی که مشترک بودن میوردن در خونه بهشون میدادن، میومد با دوچرخه در خونه روزنامه رو به ما میداد و میرفت. پدر ما روزنامه رو که میگرفت میرفت تو اتاق، درشو میبست، برای اینکه ما تعدادمون زیاد بود سر و صدا میکردیم، حواسش رو پرت میکردیم، نمیتونست روزنامه بخونه. در اتاق رو میبست، تنهایی یکی دو ساعت روزنامه رو میخوند و بعد این اولش تا میکرد، خیلی تر و تمیز میذاشت کنار. وقتی اون کارش با روزنامه تموم میشد، کار ما با روزنامه شروع میشد. من فقط بین خواهر برادر،
بین خواهر و برادر.
آره،
چند خواهر و برادر بودید؟
ما سه برادر و دو خواهر بودیم که بله، خوشبختانه
و فقط
در قید حیاتند.
و فقط یک روزنامه نگار
و فقط یک روزنامه نگار از دل اونها اومد بیرون. من همه مطالب روزنامه اطلاعات رو میخوندم.
با این همه جذب روزنامه کیهان شدید؟
دقیقا، حالا عرض میکنم خدمتتون. و جالب اینه که تا پول تو جیبیم رو که 5 ریال میشد در هفته عرض کنم جمع میکردم. شما فکر کنید پسر بچه دبستانی یا سالهای اول دبیرستان که دوست داره آب نبات یا آدامس یا چیزی بخره، همه پول تو جیبیش رو به زحمت جمع کنه و برسه به 5 ریال تا بتونم مجله هفتگی اطلاعات رو بخرم. و خیلی وقتا مسابقات، جدول، سرگرمیش رو حل میکردم، حال مطالبش که میخوندم هیچ، اونا رو حل میکردم و با پست میفرستادم تهران. یادم نمیره که یک بار کتاب عرض کنم که کتاب ارنست همینگوی رو برنده شدم، برام با پست فرستادن و من ظرف 2-3 روز علی‌رغم اینکه مدرسه میرفتم کار داشتم کل این کتاب رو خوندم و از این اتفاقات زیاد افتاد. بنابراین وقتی که توی روزنامه آگهی دانشکده علوم ارتباطات و رشته روزنامه نگاری رو دیدم، انگار گم شده خودم رو پیدا کرده بودم. ثبت نام کردم. من همزمان مثلا رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم قبول شدم.
بله.
شاید اگر رفته بودم اونجا روزگار بهتری داشتیم امروز. ولی واقعا انگار گم شده خودم رو پیدا کردم. ثبت نام کردم با پست عزیز و بعد کنکورش رو باید میمدیم تهران و تو کنکورش نفر دوم شدم فکر میکنم.
مدرسه عالی علوم ارتباطات،
دانشکده علوم ارتباطات بود از سال 1350.
شما در سال 50 موفق شدید.
اون دانشکده در سال 1346 تأسیس شد به اسم مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی. بعدها در سال 48 شد مؤسسه عالی علوم ارتباطات و سال 50 شد دانشکده علوم ارتباطات، دانشکده مستقل زیر نظر وزارت علوم، یعنی وابسته به دانشگاه خاصی نبود، یک دانشکده مستقل بود که بعد از انقلاب فرهنگی در واقع با مجموعه از مدارس عالی و دانشکده‌های دیگه از جمله مدرسه عالی مثلا بازرگانی، مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی، مدرسه عالی پارس و چند مدرسه عالی ترجمه، مدرسه عالی ترجمه، مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی رو شکل دادن و بعد در سال 63 این مجتمع تبدیل شد به دانشگاه علامه طباطبایی که امروز بزرگترین و تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی ایران هست.
بله.
من رشته روزنامه نگاری رو با عشق و علاقه وافر اونجا شروع کردم و از نیم سال سوم تحصیلی، یعنی ابتدای سال دوم دانشجوییم، سفرهای در واقع کاری رو در قالب تیمهای دانشجویی که کیهان ترتیب میداد شروع کردم. اولین گزارش گروهی ما با 3-4 نفر از دانشجویان همکلاسیمون که تهیه کرده بودیم در بهمن 1351 در صفحه 5 روزنامه کیهان با اسم خود ما به چاپ رسید که توی آرشیو کیهان وجود داره. و من سال دوم رشته روزنامه نگاری بودم که بعد از طی چند آزمون و سفر در واقع کاری پذیرفته شدم به عضویت تحریریه روزنامه کیهان و با کار خبری، خبرنگاری و بعد گزارشگری در واقع ادامه دادم و حالا بعد دیگه مراتب دیگه تا دبیر سرویس و شورای سردبیر و شورای تیر و تا سال 1375 در اونجا ادامه دادم و بعد دیگه به طور رسمی عضویت هیئت علمی دانشگاه علامه دارم.
آقای دکتر فرغانی، محمد مهدی کودک، روزنامه خان از روزنامه های پدر، روزنامه اطلاعات خان، در سالهای بعد جذب دانشکده علوم ارتباطات بشد و در روزنامه کیهان رقیب سرسخت آن هنگام روزنامه اطلاعات همکاریشون رو شروع میکنن. در روزنامه کیهان طبیعتاً مثل همه روزنامه‌نگاران دورهای پیشین از پایه ترین در واقع راه و ابتدایی ترین راه آغاز کردید، مثل همه روزنامه‌نگاران، تا به عضویت شورای تیتر رسیدید و معاونت گزارش در روزنامه کیهان،
از دبیری گزارش،
دبیری روزنامه بخش گزارش. قطعا در دوره تیتر پرصدا و با درشت‌ترین حروف شاه رفت و امام آمد خاطرهای بسیار دارید. در آن هنگام آقای دکتر فرغانی در چه مقامی در روزنامه کیهان بودند؟
عرض کنم خدمتتون که حالا من اگر فرصتی شد بعدن یک خاطره ای رو قبل از ورود به کیهان خدمتتون خواهم گفت که اون هم میتونه در واقع آموزنده باشه برای جوانهای امروز. ولی به سوال شما اگر بخوام جواب بدم، من در اون زمان معاون سرویس گزارش روزنامه کیهان بودم و خب سال 57 از ابتداش روزهای پرتب و تاب و پر التهابی برای مطبوعات بود. خب شهریور 57 استظهار دارید که ما وارد یک اعتصاب سه روزه شدیم.
بله.
در اعتراض به حضور سرهنگ حکومت نظامی شاه در تحریریه کیهان.
بله.
و اعلام اینکه باید روزنامه قبل از چاپ به رؤیت او برسه، همه ما در تحریریه بلند شدیم. فکر میکنم که حوالی 18 یا 19 شهریور 57 بود. بلند شدیم اعضای تحریریه و اعتراض کردیم به حضور یک نظامی در تحریریه و گفتیم که ما روزنامه رو منتشر نمی کنیم.
کیهان آغازگر این خیزش بود. آقای دکتر فرغانی
البته همزمان به روزنامه اطلاعات هم رفته بودن
و روزنامه های دیگر هم.
بله. ولی برها شروع حرکت با اونجا بود و بلند شدیم همه توی تحریریه ایستادیم. خب تحریریه 60-70-80 نفری بود.
سردبیر در آن هنگام چه کسی بود؟
سردبیر
دکتر سمسار باید بود باشه.
نه نه نه، دکتر سمسار خیلی سال قبل بود، بعدش حالا و بعد یک شورای سردبیری بود که دیگه تو سال 57 به انتخاب اعضای تحریریه شورای سردبیری انتخاب بله. شد برای اولین بار و اون تحریریه رو اداره میکرد. صاحب و رئیس مؤسسه کیهان اومد توی تحریریه و دید که خیلی اوضاع ملتهبه، گفت که آقایون خواهش میکنم برگردید سر کارتون، من قول میدم که مسئله رو حل کنم. و بچه ها شروع کردن به اعتراض بیشتر که ما محاله که روزنامه در بیاریم تا مأمور حکومت نظامی در تحریریه حضور داره. نهایتا اسمازاده دید که خواهش و تمناش به جایی نمیرسه، برگشت دفترش و بعدم دیگه از اون به بعد توی تحریریه پیداش نشد. منتها اعتراض ها ادامه پیدا کرد و جالب که بلافاصله خبر و قسمت های فنی و اداری کیهان رسید و همه کارکنان کیهان که اون روز مثلا بالغ بر 1500 نفر می شدند، حالا توی تحریریه راهروهای اطراف طبقات جمع شدند به حالت اعتراض، دست از کار کشیدند و به نحوی این اعتراض بالا گرفت که سرهنگ حکومت نظامی، من خوب یادمه، کلاشو برداشت گذاشت سرش و سرشو انداخت زیر، از کنار تحریریه رفت بیرون. اما دوستان همکاران تحریریه گفتن که ما نمیتونیم تو این فضای امنیتی روزنامه منتشر بکنیم و اون روز علارغم برخی اصرارها روزنامه منتشر نشد. خود منتشر نشدن روزنامه یک بحران بود برای رژیم شاه. و یادمه که موقع شب مثلا رادیوهای بی بی سی، رادیو مسکو و رادیو کلن همه در صحبت از این میکردن که روزنامه های تهران بعد از مثلا 50 سال 40 سال فلان برای اولین بار منتشر نشدن امروز.
در واقع اعتصاب روزنامه آقای دکتر فرغانی برای نخستین بار در جهان اتفاق می افتاد.
برای اولین بار شاید نه، ولی جز نادر موارد بود بله. که در واقع به این شکل اتفاق می افتاد،
به خصوص تداوم بله. یک دو ماهه
آن. منجر به در واقع این عدم انتشار، دولت شریف امامی رو برای اون داشت که وارد مذاکره بشه با مدیران مطبوعات، و مدیران مطبوعات هم در واقع سندیکای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات رو در اون زمان در واقع به عنوان نماینده معرفی کردن، البته با چند نفر از اعضای تحریریه ها، و نشست و گفتگوی مفصلی داشتن و خواستار دادن تعهد دولت مبنی بر عدم هر گونه مداخله، عدم هر گونه سانسور و خلاصه دخالت در امور مطبوعات شدن. و من یادمه که روز سوم که میخواستیم منتشر بشه روزنامه، با این تیتر منتشر شد، تیتر اول روزنامه درشت در کیهان، من یادمه، پایان یک قرن سانسور. بعد حالا این عرض میکنم که سراسر سال 57 التهاب و شور و هیجان و خلاصه در این حال نوعی استراب و ابهام حکم فرما بود. من یادمه چند ماه قبل از 26 دی ماه که شاه از ایران رفت، یک شب نشسته بودیم با شورای سردبیری کیهان توی تحریریه، این سوال مطرح شد که اگر شاه رفت تیتر روزنامه چی باید باشه. پیشنهادهای مختلفی اومد، یکی گفت مثلا شاهنشاه از ایران مثلا خارج شدن، شاهنشاه به سفر، چون تا اون موقع شاه نمیگفت کسی، بیشتر شاهنشاه خطاب میشد تا حالا قبل از سال 57، و حتی در طول سال 57 هم اوایل 57 کسی جرأت نمیکرد که بگه شاه به تنهایی. یادمه که اون رئیس شورای وقت، سردبیر وقت، آقای رحمان هاتفی، ایشون گفت که نه، خیلی ساده باید بزنیم شاه رفت. گفت به همین سادگی شاه رفت، دو کلمه. گفت آره به همین سادگی. تا اینکه 26 دی ماه رسید و تیتر شاه رفت رو کیهان در 8 ستون زد و اطلاعات در 10 ستون، کیهان 2 ستون کنار تیتر شاه رفت رو خبرهای روز انقلاب و پاریس و نمیدونم امام و اینها در واقع رفته بود و اطلاعات در کل 10 ستونش رو به اون تیتر اختصاص داد، و این دوتا روزنامه تبدیل شدن به پوسترهایی بر سر دست مردم توی خیابان روز 26 دی ماه که شروع به جشن و پایکوبی کردند و جز تیترهای تاریخی اون دوره بود.
آقای دکتر فرغانی، در حقیقت این تیتر شاه رفت درشت‌ترین عنوان در تاریخ مطبوعات تا آن هنگام بود،
که
همزمان هم روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات این تیتر رو در آورده. حروف چینی در آن هنگام با حروف سربی و انترتایپ بود و وجود چنین حروفی فونتی اصلا نبود. مطلقا چه شنیدم که عکاسی شده در واقع درست شده بود.
مطلقا توی فونت های استانداردی که
72 آخرین بود
دیگه، 72 نه تا 96 هم بود دیگه، 72 84 96
بله،
ولی هیچ کدومش اصلا
استفاده نمیشه،
به این حد و حدود نمیرسید سایزش. به همین دلیل این تیتر رو با دست در واقع حروفش رو با داشتری حروف که همون 96 بود میچیدن، درست میکردن و بعد از روش عکس میگرفتن و بزرگ میکردن. با عکس گرفتن هی بزرگ میکردن تا به اون سایز دلخواهی که مثلا توی 8 ستون یا 10 ستون میخواستن جا بشه، و به همین دلیل جز تیترهای غیر استاندارد بود از نظر سایز و فونت حروف و اندازه است.
همونطور که بعد از اون تیتر امام آمد هم
بله، تیتر امام آمد متعلق به روزنامه اطلاعات بود که روز 12 بهمن در واقع اطلاعات این تیتر رو زد تا
آقای صالحیار سردبیر
بله، بله، تا به هر حال یک مواجهه‌ای باشد با تیتر شاه رفت.
بله.
شاه رفت و امام آمد، ولی کیهان به گونه دیگری در واقع این سازماندهی کرده بود. ما در کیهان از صبح تا عصر روز 12 بهمن 3 چاپ، اولین چاپ روزنامه مربوط به ورود امام به فرودگاه مهرآباد بود و اولین سخنرانی کوتاه ایشان در فرودگاه که با همین تیتر هم منتشر شد. تیم‌های خبری متعددی کیهان اون روز آماده کرد که متشکل از 1، 2، گاهی تا 3 خبرگزارشگر و 1 عکاس و 1 جیپ بود که باید به نقاط مختلف شهر اعزام می شدن. و عرض کنم که اولین چاپ کیهان روی گزارش ورود امام، استقبال ایشان از ایشان در فرودگاه و سخنرانی کوتاه ایشان در فرودگاه بود که سخنان امام در بازگشت به میهن در واقع تیتر اول روزنامه شد. چاپ دوم مراسم استقبال طول مسیر رو تا بهشت زهرا در سطح شهر رو در واقع پوشش میداد تحت عنوان بزرگترین استقبال تاریخ و با عکس و عرض کنم که گزارش های مربوط به سطح شهر و استقبالی که میشد. و تیتر سوم مربوط به سخنرانی امام بود در بهشت زهرا که من خودم به اتفاق مرحوم کوروش بابایی و یک عکاس که فکر میکنم آقای مرحوم مهدی رضوان بود، هر دو بزرگوار به رحمت حق رفتند، عرض کنم که بهشت زهرا رو پوشش میدادیم روز 12 بهمن.
بله.
و سخنرانی امام رو در قطعه 7 بهشت زهرا بلا فاصله تلفنی مخابره کردیم به کیهان. تیم‌هایی هم در خود تحریریه مستقر بودن و آماده بودن. در واقع یک طراحی منحصر به فرد بود، چه درون تحریریه چه در سطح شهر و نقاطی که قرار بود امام مستقر بشن. یه تیم هم در هولوش مدرسه رفاه بعدن قرار بود امام برن اونجا مستقر بشن استقرار پیدا کرده بود. و اون چاپ سوم روزنامه اون تیتر معروف من توی دهن این دولت میزنم بود.
بله.
که از متن سخنرانی امام در بهشت زهرا در واقع گرفته شده بود. و ماشین های چاپ روتاتیو تا در توان داشتن اون روز روزنامه چاپ کردن و با اینها روزنامه نایاب بود و مردم به انبال تک برک ها و تک نسخه های در واقع روزنامه می گشتن. به خود مؤسسه جمعیت مؤسسه کیهان جمعیت زیادی هجوم آوردن و درخواست نسخ روزنامه رو میکردن چون تو دکه ها پیدا نمیشد، تو سطح شهر پیدا نمیشد. و عرض کردم واقعا ماشین های چاپ با حد اکثر سرعت و توانشون تا اواخر شب روزنامه چاپ.
فرصت دیگری خواهیم داشت آقای دکتر محمد مهدی فرغانی، عضو هیئت علمی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، درباره دوران تحصیلتون به ویژه در دانشکده علوم ارتباطات حرف بزنیم. ممنونم.
خواهش می‌کنم. متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. هفته دفاع مقدس بر